می‌فرماید اون اموالی که ریاءً انفاق می‌کنید یا پول‌هایی که به ربا می‌دید سودش رو می‌گیرید، اینا در واقع سودی نیست. فلا یربو عند الله، سرمایه هایی که میگذارید به ربا و سودش ها میگیری، خیال میکنید این رشد میکنه، اما از نظر خدا اینا رشد نیست، دارید میسوزونید سرمایه تونو. اما کسانی که در راه خدا انفاق میکنن سرمایه شونو، ما وقتی آدم پولش ها میده میگه خرج کرد تموم شد، آتیش زد سرمایه شون. اما اونی که انفاق میکنید، خدا برعکس میگه اونی که برای خدا انفاق میکنید و توش ریاکاری نیست، فاولائک هم المضاعفون، اینا هستن که اموال خودشون رو، دارایی های خودشون رو چند برابر افزایش میده. و اونجا میگه یریدون وجه الله، اونا کسایی که انفاق میکنن اموالشون رو، یریدون وجه الله. این که از مفاهیم قرآنی است. یا تو همین سوره های کوچیک قرآن داریم، الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى، کسانی که اموالشون رو انفاق میکنن، کارهای خوب میکنن، اجتناب میکنن از کارهای بد، و وقتی انفاق میکنن به دیگران چشم داشتی ندارند، مزد و پاداشی نمیخوان، انتظار حتی تشکری هم ندارند، فقط یه چیز میخوان، ابتغاء وجه ربه الاعلا، اینا در جستجوی وجه خدا هست. و تعبیرات آیات دیگری داریم، این دو تعبیرات درش زیاده که به ما یاد میده که باید جوری باشید که شما طالب وجه خدا باشید. یعنی چی طالب وجه خدا باشید؟ این از همون حقایقیست که ما حقیقتش رو نمیتونیم بفهمیم، اما هیچ راهی هم برای اینکه یه مقداری ما نزدیک بشیم جز به کار بردن این الفاظ وجود نداره. اگه داشت خدا همون کار رو میکرد. برای اینکه ما بفهمیم غیر از مسئله شکم و دامن یه چیز دیگری هم تو کار هست که آدم باید اونو بخواد، اون فوق همه ایناست، ارزشش از همه اینا بیشتره، اونه که به همه کاری ارزش می‌بخشه. این مربوط به خداست، یه جوری خدا رو باید بخوایم. آخه خدا رو چجور بخوایم؟ یعنی چی خدا رو بخوایم؟ میگه الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، روی خدا رو بخواید. این چرا این تعبیر به کار میبره؟ البته مفسرین بزرگان در این زمینه ها بحث‌های زیادی کردن، چیزهایی که بعضی هاشون از سطح فهم بنده بالاتری، اونی که من میتونم بفهمم و اینا خدمت شما عرض میکنم، اگه شما مطالب بیشتری هم داشتید ما استفاده میکنم. ما وقتی با یک کسی مواجه میشیم، با یه انسان دیگری، بالاخره ما این مفاهیم رو در رابطه با زندگی خودمون به کار میبریم، وقتی با یک کسی مواجه میشیم، اگر یک رابطه مثبتی باشه، منشأ اثر خیری باشه، میگم روبرو میشن باش، صورتشون چهره به چهره مواجه میشن، مواجه هم از همین وجه دید. وقتی با یک کسی مواجه میشم، اون چرا از او برای من ظاهر میشه وجه اوست. اگه درونش چیزی هست، پشت سرش چیزی هست، مثلا اگه پشت سر داشته باشه، خب اون من باش مواجه نمیشم. اونی که وقت در مقام مواجهه با یک کسی میشم صورتش رو میبینم. پس خدای متعال از اون جهتی که با خلقش مواجه میشه، روبرو میشه، کسانی باش تماس میگیرن، میتونن باش ارتباطی برقرار کنن، اون چیز را که از خدا درک میکنند، اون وقتی که خودشون را مقابل خدا میبینن، نزدیک به خدا میبینن، وجه خداست. چی به دیگه بگن؟ هیچ تعبیر رساتر از این نیست که آدم بگه در یک حال یه انسان با خدا مواجه میشه، مثل انسانیست که چهره انسان دیگری رو میبینه، حالا میخواد دلتون میخواد اسمشو بذارید تشبیه، میخواد بذارید استعاره، میخواد بگذارید کنایه، هر جور تعبیر دلتون میخواد بکنید. اما بالاخره اون چه الفاظی در باره خدا و صفات خدا و حتی افعال خدا ما به کار میبریم همه از همین قبیل است. حقیقت شما در نمیگون، بگید مجاز، بگید استعاره است، دیگه هر جور دلتون میخواد میتونید تفسیر کنید. اجمالش اینه که اون معانی مادی که ما از اینا میفهمیم نیست، یه چیزی فراتر از اینا است. خب اگه کسانی، یه وقت آدم با یه کسی مواجه میشه برای اینکه پول ازش بگیره، خب اگه خودشم رو نبینه پول بهش بده کاری باش نداره. یه رفیق ایست، ما خیلی هم دوستش داریم، اما دوستش میدارم برای اینکه هر وقت کار دارم کارم را بیندازه، در واقع به خودش کار نداره، پولش هم نداره و الی آخر نیازهایی که آدم به اشخاص داره. اما یه وقت آدم یک کسی خودش هم میخواد، هم میخواد ببیندش. و هستن کسانی که این انسانهایی که چنان رابطه محبتی بینشون هست که از دوستشون جز همین که چهرشو ببینن چیزی نمیخواد، خودش هم میخواد عطایی بخششی بهشون بکنه یا نکنه اصلا برای اونا ارزشی نداره. اگه بخششی از طرف او ارزش داره، از اون جهتی است که بخشش اوست. مثلا تصور کنید دو نفر خیلی به هم علاقه داشته باشند، یه عاشق معشوقی باشه، معشوقی یه گل بده به دست عاشق، این گل شما فکر کنید چقدر برای او ارزش داره؟ همین گل را تو بازار ممکنه 100 تومان بخره، همینا میتونست همین گل را از گل فروشی 100 تومن بخره. اما او که به دست او میده 100 تومن چیه؟ یک دنیا براش ارزش داره. اگه این گل پژمرده بشه انگار حیاتش از بین میره. این گل از اون جهت برای او ارزش داره که از دست اوست. مؤمنین در بهشت فقط از اون جهتی که گوشت مرغ میخورند لذت نمیبرند، اونایی که معرفتشون بالاست از این که این هدیه الهی است، این گلی است که خدا به دستشون میده، این سرمستشون میکنه. و بالاترین چیزی که ازش لذت میبرند که خودشو ببینند. حالا خدا البته با این چشم دیدنی نیست، اینا رو ما همه میدونیم، ولی یک رابطه بین انسان و خدا، بین اولیاء خدا و خدا برقرار میشه که هیچ لفظی گویاتر از این نیست که بگیم او را میبینند، لفظ دیگری نداره. اما با این چشم نیست و خدا هم صورت جسمانی نداره که ببینه، و اصلا صورتی که او را محدود کنه و یک جهتی داشته باشه و سمت راستی چپی باشه و این حرفا که مال محشیهای محدود و جسمانی است. اینما تغلو فسم وجه الله. ولی یک رابطه بین انسان و خدا، بین اولیاء خدا با خدا برقرار میشه، یک جور التزازی برای اون حاصل میشه که نمیشه گفت این رابطه چیه جز این که بگن چهره محبوبش رو دیدی. و وقتی کار خیلی خالص باشه میگن هیچی را نمیخواد غیر از گل جمالت، گل روی تو را، نمیگیم گل روی تو الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. یعنی در تمام تلاش هایی که میکنه، تلاش هایی که نمونش از امیرالمومنین ببینید، نه تلاش من و شما، حالا شما که چه از کنه، تنبلی های بنده در درس خوندن، در کار کردن، دنبال اینم که یه جایی دراز بکشیم، لم بدیم، گپ بزنیم، جوک بگیم، چه تلاش. در میان امسای ما تلاش مجاهدین را در جبهه ها، در خط مقدم جبهه باید در نظر بگیم، اون تلاش، اون جهاد. در عبادت هم باید نگاه کرد به عبادات ائمه صلوات الله علیه و اجمعین، مقدم بر همه امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. اون عبادتی. اما حالا هر کسی به اندازه شأن خودش، معرفت خودش بگه این کارا این کارا نمی‌کنم که خدا موزهشو به من بدی، یا بگه این پولو بگیر گذاشتم که بدستی. ارزش این کار اون وقتی است که بگه من این گل برای گل جمالت می‌کنم، چیزی نمی‌خوام. این میشه الا ابتغاء وجه ربه. اگه اینجوری شدادن، یک تکبیرش به اندازه صدها سال اون عبادت های دیگه میارز. این کاری که فقط برای خواست محبوب باشه، تا کاری که برای این باشه که از اون آدم یه چیزی بکنه، چیزی گیرش بیاد، خانه ای، همسری، سروساتی را بیفته، سرمایه ای، عزتی، مقامی، هر کدوم از اینا باشه. اینا مال منه، پس اینا برای شکم خودم کار کردن. اما اگه یک تکبیر بگه فقط ابتغاء وجه رب العلا، بر همه اون عبادت ها ارزش میکرد. شاید یکی از وجوه این که گفته میشه ضربت علیین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ولی اینه که اون معرفتی که او داشت، اون اخلاصی که او داشت، هیچ موجود دیگری نمیتونه داشته. کی معرفتش با صفایه علی نیست؟ اینه که عبادتی که از اون معرفت سر میزد، اون ارزش هم داشت که در همه عبادت انس و جن عالم برتری بیدن. به هر حال، خب اجمالا ما از این تعبیرات قرآنی اینا میفهمیم یه چیزایی هست که مال اولیاء خداست، ما اگر شامشو نداریم، اگر ذائقهشو نداریم، درک نمی کنیم، اما می فهمیم یه چیزی هست فوق اینایست که ما باش آشنا هستیم. خب اگه آدم اینا فهمید که این خیلی مقام عالیست، خدا به پیغمبر اکرم، به ائمه اطهار و به اولیاء خاصش میده. اگه آدم همت داشته باشه، وقتی دردی در بازه و از خدا میتونه چیز بخواد، چی میخواد؟ همینا میخواد، بالاترین چیز رو میخواد. خدا دوست داره آدم همتش بلند بشه. حالا که در کنار این اقیانوس رحمت ایستادی، در کنار این آبشار بی‌نهایت رحمت الهی داره ریزش میکنه، یه ظرف بزرگی تهیه کن که زیاد از این بگیری. به اجتای پوچیک خانه نشو. بعد از این که آدم حالت اینو پیدا کرد که بره از خدا چیز بخواد، خدا رو قسم میده به سبحات وجهی، نمیگه خدایا تو را به قسم میدم به رحمانیت، به مغفرتت، به غفوریتت، به رحیمیتت، قسم میدم به سبحات وجهک و انوار قدسک، به اینا قسم میدم که چه کنی؟ من را از لقاء خودت محروم نکنی، من را بهره‌مند کنی از دیدار خودت و تمتع به نظر الیک. اون چیزی که ما حقیقتش نمیفهمیم یعنی چی؟ خیلی مونده تا بفهمیم، ولی خب وقتی میدونیم همچه چیز قیمتی هست، ولی حالا ما نتونیم ارزیابی کنیم و به دست بیاریم، آدم همتش بلند میشه. آرزو که عیب نیست، آرزو بر جوانان عیب نیست، آرزو شو بکنیم، از خدا بخوایم. یا اسألو که به سبحات وجهک و به انوار قدسک، شاید انوار قدس گفته میشه یا نور و یا قدوس گفته میشه، شاید ذکر قدوس بلافاصله بعد از نور برای اینه که ذهن ما نره سراغ انوار جسمانی، اون یک نور مقدسی است، از قبیل این چیزهای محسوساتی که ما ببینیم. چرا خیال نکنیم وقتی میگیم الله نور و سماوات و ارض، یعنی یه نور خیلی قلمبه است، یعنی از نورهای جسمانی. باز هیچ تعبیر دیگری نداریم که رابطه خدا رو بر عالم روشن بکنه بهتر از این که بگیم اون نو نور هستی است. تنها همه هستی ظلمت هست، او نور است. اما نه این نورهای جسمانی که یه جای رو روشن میکنه، خودشن یه امر مادیه هست. و ابتهر الیک به عواطف رحمتک، تضرع میکنم به سوی تو و متوسل میشم به عواطف رحمتت و لطائف برک، و اون خوبی های خیلی لطیف قسم میدم تو را، اینا رو درخواست میکنم که چی که چیکار کنی؟ ان تحقق ظنی. اول این مناجات نگفت که جبران پستی های من و کمی توشه من حسن ظن من میکنی. من یه حسن ظنی دارم. در روایات هم وارد شده که خدای متعال میفرماد انا عند ظن عبدی المؤمن، هر گمانی بنده درباره من داشته باشه من همونجوره. ولذا تأکید شده که نسبت به خدای متعال حسن ظن داشته باشه. حالا خدا رو قسم میده که چی؟ که اون گمانی که من درباره تو دارم اون گمان رو محقق کن. اون حسن ظنی که دارم چیه؟ ان تحقق ظنی بما اؤمله من جزیل اکرامک و جمیل انعامک، از اون پذیرایی و اکرام خیلی زیبایی که تو داری من رو بهره‌مند کنی. که چی بشم؟ فی القربا منک و زلفا لدعی، نزدیک تو بشم. این باز مفهوم قربایی چیزیست که ادیان مطرح کردن، از ادیان الهی به ادیان غیر الهی هم رسیده، یعنی در اثر تحریف ها، ولی اصل این معنا محفوظ مونده. وقتی به مشرکین میگفتن چرا این بت ها رو میپرستید، میگفتن انما نعبدهم لیقربونا الی الله زلفا. هم مفهوم قرب هم مفهوم زلفا که هر دوشم مترادفه، ولی بعضی گفتن زلفا اینجا مفعول مطلق است برای یقربونا، لفظش دو تاست، معناش یکی. حتی مشرکین هم یه همچه ایده ای دارن که باید به خدا نزدیک شد، منتها اونا فکر میکردن که ما خودمون که نمیتونیم نزدیک شیم، بت‌ها رو میپرستیم تا این بت‌ها ما رو به خدا نزدیک کنن. این مفهوم نزدیک شدن به خدا، نزدیک بودن به خدا، این رو ادیان به مردم یاد داده، منتها بعد تحریف شده، رفتن اسبابش و اینا گم کردن راه را. ولی فطری انسان اینه که خدا میخواد به معبودش نزدیک باشی. حالا نزدیکی یعنی چی؟ بعضی از همون الفاظی است که ما در معانی مادی به کار میبریم، یه جسمی با یه جسمی نزدیک هستن، یعنی فاصله زیادی ندارن. اما خدا که با هیچ که دور نیست، خدا همه جا هست، همه جا حضور داره، هیچ که دور نیست از اون. این نزدیکی یه نزدیکی دیگه است. درباره این طرح نزدیکی هم بحث ها شده، حتی بزرگان و اشخاصی که اهل فضل و فضیلت بودند چیزهایی گفتند که نارساست. به هر حال مثلا بعضی گفتند که قرب خدا یعنی آدم هی کمالش بیشتر بشه تا کمالش به کمال خدا نزدیک بشه، که انهو یه خط طولانی رو فرض کنیم در کنارش یه خط کوتاهی بکشیم، این خط کوتاه رو هرچی درازتر کنیم اون به خط بلندتری نزدیکتر میشه. یعنی گفتن وقتی آدم بر علمش افزوده میشه، بر قدرتش افزوده میشه، این کمالش بیشتر میشه و به خدا نزدیکتر میشه. یعنی وقتی با خدا مقایسه میشه اختلافشون کم میشه، به همون اندازه علمی که یاد گرفته و همون اندازه قدرتی که پیدا کرده اختلافش با خدا کم میشه. خیلی نارسان، خیلی نارسان. در فرهنگ اسلامی اگه چیزی در مقابل خدا، اصلا چیزی خودش کمالی داره که با کمال خدا مقایسه، هر که هر چی داره کمال از خداست. اگر هر کسی کمالی پیدا کنه این مال خودش نیست تا بگیم اینو مقایسه کنیم با کمال خدا. و اون وقت ما یک موجودیم که قریب به صفر وجودش با کمال بی‌نهایت چجور میشه مقایسه کنن؟ اگه بگیم نزدیکتر میشه، معناش اینه که فاصله او کم و زیاد برداره. وقتی فاصله کم و زیاد برداره، اونم میشه محدود. اون مبحثی که در معقول آقایون ملاحظه فرموده، اگه چیزی قابل مقایسه با یه موجود دیگری باشه و فاصلهش کم و زیاد بشه، دلیل اینه که هر دو محدودند. اینا نیست. بعضی دیگه گفتن نزدیکی به خدا یعنی این که میگیم فلانی مقرب از پیش فلانی، یعنی هرچی بخواد بهش میدن. خب این باز یک خورده قابل قبولتر هست، ولی اینم یه امر اعتباری است. این هم مقربه پیش خدا است. این یه حقیقتی بالاتر از این هم داریم. به هر حال برمیگرده به یک علم، به یک شهود، به یک دیدن. ما اونقدر خودمون را از خدا دور میبینیم که اولا باید با هزار زحمت برامون اثبات کنن که خدا هست. بعد هم اونقدر پرده های گناه، پرده های جهل، پرده های خودخواهی، انانیت، غرور، تکبر اونقدر روی قلب ما افتاده که هیچ نمیتونیم خودمون را به اون محل قدس نزدیک کنیم. اینه که دائما در دوری به سر میبه. نزدیک شدن این است که این پرده ها کم میشه، این حجاب ها بین انسان و خدا برداشت. در این شب ها انشاءالله نصیب شما شده، انشاءالله از صدقه سر شما نصیب ما هم بشه. گاهی ممکنه آدم احساس میکنه که انه با خدا از نزدیک داره حرف میزنه، که انه جلوی خداست، هیچ فاصله ای هم نده، یواش هم که حرف میزنه میفهم، که انه جوابش هم رو میشنوه. مناجیه فی ظلم اللیل و نور النهار. یه همچه حالی آدم پیدا میکنه که چنین احساسی است، حالا اسمش بذاریم احساس، که آدم بین خودش و خدا یه فاصله ای نمیبینه، خیلی نزدیک خدا، به حرفشو میزنه، جوابشو میگیره. این قرب غیر از قرب مکانی هست و قرب در مراتب کمال هست، و یا اون قربی که آدم حرفشو بزنن چون دعاش مستجاب میشه بگیم مقرب است. نه، این خودش با خدا نزدیک. این یک امر مطلوب فطری انسانه، ولو اولش آدم نمیفهمه دنبال چی میگرده، گم شده از چیه، اما فطرت انسان طالب اینه که به خدا نزدیک بشه. ولی زن مشرکین هم میگن انما نعبدهم لیقربونا الالله، ما بت‌ها رو میپرستیم تا اونا ما رو به خدا نزدیک کنن. در فرهنگ ما هم دیگه رایج نرخ شعباسی داره، عبادت میگیم ناکن نماز بخونیم قربتن الالله، این قربتن الالله یعنی به خدا نزدیک بشین، قربت یعنی نزدیک دیم. اما حقیقتش نمیدیم، از همون الفاظیست که به کار میبریم و لفظ میگویم و معناز خدا میتلالن، یعنی چی؟ همونی که هست بچ. و هر حال وقتی این مناجات کننده خودش رو در یه حالی میبینه که در باز شده، داره با خدا میتونه صحبت کنه از نزدیک، همتش رو بالا میگیره. نمیگه خدایا مثلا روزی فراوان به من بده، نمیدونم آبروی تو جامعه به من بده، اینا خیلی حبیب. اونی که میگه اون حسن ظنی که تو به تو دارم که بهترین نعمت ها رو به من بدی، اون حسن ظن به من رو محقق ببخش که چی بشم؟ که نزدیک تو بشم، تو را ببینم و تمتع به نظر الهیک، از نگاه به سوی تو بهره مند بشم. حالا نگاه را تو مقدمه اندازه‌ای که عقل من میرسید عرض کردم. انشاءالله که خدا به برکت بندگان خوبش که در این شبه ها دعاهاشون و توبه‌هاشون رو میپذیره بر ما هم منت بگذارد و دل ما رو با این حقایق آشنا بکنه انشاءالله.